بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما بیننده های عزیز و ارجمند. آرزوی سلامتی دارم برای همتون و امیدوارم که هر جایی هستید روزگار بر وفق مرادتون باشه. توفیق پیدا کردم خدمتتون برسم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با یک مهمان و کارشناس بزرگوار که انشاءالله از مباحثشون هم بهره‌مند خواهیم شد. اما ایام هفته دفاع مقدس و یک فرصت بی‌نظیر برای گفتن و شنیدن درباره ابعاد مختلف وقوع این پدیده. یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر، همه رزمندگان جان برکف، همه اسرای سرفراز و جانبازان دلیر رو گرامی می‌داریم و با یاد امام شهیدان از شما دعوت میکنم که شنونده گفتگوی بنده با جناب استاد مشکیبا باشید. استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون و همه بینندگان و شنوندگان گرامی. ان شاء الله مباحثی که با هم گفتگو میکنیم مورد رضایت امام زمان جل و فرج باشه.
ان شاء الله. جناب استاد مشکیبا عزیز، برگردیم به اول انقلاب، سال 1357. مردم ما به رهبری امام راحل انقلاب کردند و تلاششون این بود و نیتشون این بود که مظاهر ظلم و فساد و طاغوت و استکبار رو از سرزمینمون دور بکنن و دورنمای تمدنی هم داشتن، می‌خواستن کل دنیا رو به این رنگ در بیارن. اما استکبار هم طبیعتاً دست روی دست نمیگذاره و تمام تلاشش رو میکنه از هر روشی این مسیر رو منحرف بکنه، مختل بکنه و به اون شکلی که خودش میخواد مدیریت بکنه ماجرا رو. سال 1359 در 31 شهریور رژیم بعثراق به ایران تجاوز کرد و نیتشون هم همین بود دیگه، میخواستن وارد ایران بشن و مسیر انقلاب ما رو به هر ترتیبی که شده از اون فضای بحران زده روزهای اول انقلاب و مسائلی که اون روزها وجود داشت بهره‌مند بشن که مسیر رو منحرفش بکنن. میخوام در مورد همین موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم که آیا این جنگ تحمیلی، این دفاع مقدسی که ما 8 سال با اون سر و کار داشتیم، آیا تونست مسیر انقلاب رو منحرف بکنه؟ آیا در روند حرکت انقلاب اسلامی ما اختلالی ایجاد کرد، کندش کرد حرکت رو، یا اینکه نه تأثیر خاصی نداشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انتقنی بالهدى والهدى التقوى. مسئله پیروزی انقلاب اسلامی که خب یک پدیده شگفت‌آمیز در عصر معاصر حساب میشه، در بازه از زمان رقم میخوره که دنیا به یک نظام دو قطبی بلوک شقاقت تقسیم شده. عملا با این تقسیم بندی دنیا به بلوک شرق و غرب، کشورهای جهان اول، جهان دوم، جهان سوم مشغول کنشگری هست و یک دفعه انقلابی در این فضا سر بلند میکنه که ماهیتی داره چندان غیر قابل فهم هم نیست، چون عمدتا در اون بازه زمانی اگر انقلابی هم رخ میداد باید روی کرده مارکسیستی کمونیستی میداشت، چون عملا از دل دو ایدئولوژی حاکم بر دنیا یعنی لیبرالیسم و کمونیسم تنها تفکری که به سمت رویکردهای انقلابی تمایل داره رویکرد کمونیسته. و انقلاب ناشناخته ایران عادتا باید تعریف میشد در دل کمونیست‌ها. اما میبینید ابتدای پیروزی انقلاب امام عظیم‌الشأنمون شعاری به نام نه شرقی نه غربی رو تو دستور کار قرار میده، نه این طرفی نه اون طرفی، خیلی قابل فهم نیست. عادتا هم با این انقلابی که شاید ابهام استراتژیک برای کشورهای دنیا داشته باشه تعامل دشوار باشه. خب وقتی ناظر زیر بلیت شرق بره، ناظر زیر بلیت غرب بره، با کشورهای جهان سوم خط فاصله گذاری میکنه، معیار خودش رو ادبیاتی مبارزه با سلطه و مخالفت با امپریالیسم بیان میکنه، اما نه اون مخالفت با امپریالیسم که کمونیست ها دارند. این انقلاب ابهاماتی داره. از طرف دیگه هم بعضی کشورها سعی میکنند ایران رو به عنوان کشور جنگ طلب جلوه بدن. ابتدای پیروزی انقلاب ایران رو به کشوری که آمده است نظم سایر کشورها رو به هم بزنه و با سوء استفاده از واژه صدور انقلاب سعی میکنند انقلاب اسلامی رو به عنوان یک انقلاب کشورگشا، انقلاب دستانداز به سایر کشورها تعریف میکنند. قاعدتا این انقلاب خود به خود مظلومیت های پیدا خواهد کرد وقتی ماهیت او به شکل خبیثانه ای داره جهت‌دهی میشه. تصور به دنیا این به دنیا این تصویر داره القا میشه که این انقلاب اومده برای برهم زدن نظم جهانی. لابلای این اتفاقی که بعضن دستندرکاران مختلفی سعی میکنن این انقلاب رو منحرف بکنند یا در این انقلاب خطه ایجاد کنند یا یک تصویر خشن ازش به دنیا مصادره بکنند، یک دفعه حمله هم به ایران اتفاق میفته و صدام حمله میکنه. این اتمسفر رو ببینیم، در کنارش این رو بذارید کنار اتفاقات داخلی که در ایران داره رقم میخوره. ایران درگیر مسئله آزادی گروگان هاست. خب 52 تا گروگان، 444 روز در ایران گروگان های تسخیرخانه جاسوسی. از طرف دیگه رئیس جمهور ایران نفوذی هست به نام ابوالحسن بنی صدر که توانسته به بالاترین سطوح برسه. در داخل ایران کشمکش های سیاسی بسیار جدی است، جوری که بنی صدر طرفداران خودش رو داره تحریک میکنه برای ریختن کف خیابون ها. از اون طرف کف جمهوری اسلامی ایران جریان‌های تجزیه طلب فعال شدند، خلق عرب، خلق بلوچ، خلق کرد، خلق ترکمن، خلق ترک. از اون طرف جریان ترورهای دهه 60 رو داریم. وضعیت جمهوری اسلامی ایران جوری است که روزانه کف جمهوری اسلامی ایران یا وکیل می‌زنن یا رئیس جمهور می‌زنن، یا جوری که تقریبا یک دور مسئولین جمهوری اسلامی ایران دهه 60 تقریبا به شهادت می‌رسن، یک دور تمام کادر جمهوری اسلامی عوض میشه. لابلای این شما شاهد این هستید که گروهک‌های تروریستی در ایران فعالند. غیر از حالا این مسئله ترورها، گروهک‌های مثلا گروهک پیکار، گروهکی مثل گروهک باند سید مهدی هاشمی، اونها هم باز با اغراض خاص فعالند. در کنار او ایران کم کم داره مشمول تحریم‌های سنگین میشه یکی پس از دیگری، که این تحریم‌ها از قبل از تسخیر لانه جاسوسی شروع شده و این نکته‌ای که به دروغ میگن نقطه شروعش تسخیر لانه جاسوسی حرف غلطی است. این ایران با این وضعیت یک دفعه عراق هم به ایران حمله میکنه. عراق تمش به ظاهر این بود که قطعنامه 1975 الجزایر رو قبول نداره و اون تقسیم بندی مرزی که صورت گرفته رو نمیپذیره به اسم اینکه اروند مال منه، شط العرب اسمش، حتی تمامی که به خوزستان داره وقتی اون خبرنگارها اون صحبت معروف رو داره اعلام میکنه که من ایران رو بالاخره به تعبیری فتح خواهم کرد. با این نکتهشو کار دارم، خبرنگارا وقت ازش سوال میکنن مثلا مصاحبه بعدی چند وقت دیگه کجا میگه باشید بیاید تهران برای مصاحبه. این نگاه صدامه که یک ایران کاملا آشفته و در معرض آسیب الان بهترین وقته که ضربه نهایی هم بهش زده بشه، هم انقلابش با مخاطره مواجه میشه، هم از اون طرف من به اهدافم میرسم در شرایطی که جنگ هم شروع شده و به تعبیر رهبر معظم انقلاب ما تا سیم خاردار رو هم داریم وارد میکنیم. بله. امام وقتی از این جنگ خانشی دارن میفهمن این از الطاف خفیه الهی است. این خیلی خیلی عجیبه. چطور امام این وضعیت آشفته ای که دیگه یک بحران کار تمام کن تزریق شده.
بله، خیلی قابل درک نبود.
چرا امام اینجوری هستن؟ چرا؟ نگاه چیه؟ و میبینید کسی که معمار و طراح انقلاب اسلامی است و خودش برای این انقلاب همه وجودش رو گذاشته تا حکومت الهی برپا بشه، جریانی مثل صدام میاد جنگ رو شروع میکنه، امام فهمه الطاف خفیه خداست، عقل قدسی امام رضوان الله. شاید از مهمترین عواملش این باشه که مشابه جریان بیمگری که برای اسلام در ابتدای تأسیس حکومت پیغمبر اکرم به تعبیری به وجود آمد، اینجا هم به شرح ایزن مشابه همین مسئله رقم خورده. اولی که پیغمبر خدا دین مبین اسلام رو دارن عرضه می کنن و افرادی جذب دین پیغمبر خدا میشن، یک دفعه بحرانی جلوی روی جامعه اسلامی قرار میگیره به نام شعب ابی طالب. قصه شعب ابی طالب پیچیدگی هایی داره که حالا بررسیش یک بحث جدایی رو میطلبه، اما حتما پیشنهاد میکنم که با ابعادش آشنا بشید. جریانی برای مسلمان‌ها داره اتفاق میفته بدون هیچ چشم‌اندازی. چقدر قرار طول بکشه معلوم نیست. این تحریم تا کجا قرار ادامه پیدا کنه؟ پیغمبر خدا در اونجا محبوب ترین اصحابشون رو از دست میدن، وجود مبارک حضرت خدیجه سلام الله علیها، وجود مبارک حضرت ابو طالب سلام الله علیه، کسانی که بازوان پیغمبرن. توی شرایطی است که بعضن 10-11 نفره بعد روزانه با یک خرما سر بکنن، تحریم های حداکثری، تهدید های حداکثری، فشار حداکثری، و جوری که بعضی از اصحاب از دنیا میرن، حتی جان پیغمبر بعضن در معرض خطر. در همچین شرایطی وجود مبارک پیغمبر اکرم با این شعب ابی طالب امتحان سنگینی میشن. آورده شعب ابی طالب متعدد، اما یکی از مهمترین محصولات این اتفاق پیوند مولکولیه که بین جامعه اسلامی در دوران شیبوی طالب رقم میخوره. یعنی چی؟ بنای کفار این بود که یا مسلمان‌ها رو میذارن اونجا تحت فشار قرار میدن، اینها زده میشن میرن،
بله،
یا وقتی اینها اونجا تحت فشار قرار گرفتن، حالا اگر یه وقتی هم قرار شد بیان بیرون که خب تدبیر الهی این بود که بعد از 3 سال آرام آرام این عهدنامه‌ای که بین پیغمبر و مشرکین بود از بین بره و موریانه به اون شکل این رو از بین ببره. اما این قابل پیشبینی که نیست. شما میبینید مسلمان ها در شهر ابی طالب با این فشاری که روشون میاد دو اتفاق میفته. یک، خلوص نیرویی کسانی که با پیغمبر در شهر ابی طالب بودن به اوج خودش میرسه. نیروهای آب دیده ورز خورده خالص شده ماندگاری که در سختی ها در سخت‌ترین سختی ها ماندگار در سطوح قابل توجهی ماندگار در شرایط سختی در بحران امتحان پس دادن. البته خب اون مسئله بولینا به سرراه فسبر ناقا بولینا به ذراه فلم نصر بحث ثانوی است. اصل قصه و ظاهرشو دارم عرض میکنم. علاوه بر اون اینها به نحوی به هم پیوند خوردند که در حازمه مشرکین بعد از خروج از این جریان دیگه حذف نشدند. این خیلی مهمه. یعنی شما با مسلمان‌های مواجهید که بعد از شعب ابی طالب پتانسیل استحاله درشون به حداقل خودش میرسه. پیوند اینها به هم میخورن، زنجیرها و حلقه های تواصی و معنوی به وجود میاد که این پیوست اینها باعث میشه در جریان عرب جاهلیت دیگه نه هست نشن،
این تک تک پالایش میشن، اون انسجام هم عمیق میشه، تمام. درونی میشه.
این قصه مشابهش رو در دوران جنگ تحمیلی تجربه میکنیم. شما میبینید جامعه ای در دوران جنگ تحمیلی پای کار جنگ میان که حتی بعضی از اینها در دوران قبل از جنگ خیلی رزومه شیرینی نداره. از مثلا کسایی مثل شاهرخ زرقام بگیرید،
خدا رحمتش
کنه، رضوان الله علیه، که ان شاء الله خدا ما رو با اینا محشور کنه، تا مثلا کسایی مثل بالاخره گردان موسی در جنگ خاطراتش معروفه، جمعی از اراذل اوباشن که میان در جنگ و قوقا میکنند و خیلی مشابه این هورهای انقلاب اسلامی. جنگ تحمیلی باعث میشه که رویش های فوق العاده ای دیده بشه. کسانی که معادن از ذهب بر فزدن قبل از انقلاب، اما این معادن ذهب و فضه پتانسیلی برای کشفشون ایجاد نشده. بله. جنگ تحمیلی که بنای دشمن بود برای اینکه تهدیدی بشه و تبدیل به یک فرصت فوق‌العاده میشه. و این نمود همون جمله معروف حاج قاسم سلیمانی عزیز که میزان فرصتی که در دل تهدیدها هست در خود فرصتها نیست. از عنایات اولیه خدا این بود جنگی که دشمن با همه مکاید خودش طراحی کرد برای از بین بردن انقلاب اسلامی، برای تجزیه ایران، برای از بین بردن انسجام اجتماعی کاملا به عکس خودش تبدیل شد. شما شاهد این هستید که در دوران جنگ تحمیلی پیوندی بین بدنه اجتماعی رقم میخوره که هنوز که هنوزه اگر برای کشور چالشی پیش بیاد یه چشم امیدی در کشور به همون بچه های دوران جنگه. تو جنگ 12 روزه اخیر بعضی جاها که بالاخره چالش پیش اومده بود خط مقدم جبهه رو کیا میچرخوندن؟ اون کسانی که در دوران جنگ تحمیلی افتخارات ما در حال حاضر کیان، از سردار حاجی زاده تا سردار سلامی تا سردار رشید تا و شما در دوران جنگ تحمیلی شاهد یک جنگ جهانیید. رسما همونطور که در جنگ 12 روزه اخیر جنگ جهانی تجربه کردیم، همه دنیا وایسادن پشت رژیم صهیونیستی، در دوران جنگ تحمیلی همه دنیا وایسادن پشت صدام علیه اللعنه. چه اتفاقی افتاد؟ ضربه ای که صدام با حمایت ابرقدرت‌های دنیا می‌خواست بزنه، شما یه بالا پایین بکنید دوران جنگ تحمیلی رو، در دوران جنگ تحمیلی به تعبیر آقا رحیم صفوی 150 کشور وایسادن پشت عراق، 100 کشور غیر رسمی، 50 کشور رسمی، تو شرایطی که آواکس رو عربستان میده میخره براش تهیه میکنه، میراجش رو فرانسه میده، T-72 و T-76 رو کلاشینکوف رو شوروی میده، تسلیحات شیمیاییش رو آلمان میده، دلارش رو کویت میده، تسلیحات هوایش رو آمریکا میده، تسلیحات دریاییش رو انگلیس، هر کی هر چی میتونه میده، اونایی که چیزی نمیتونه میدن نیرو انسانی میدن. از 20 کشور ما اسیر داریم زمان جنگ. این وضعیت جنگ ماست که به تعبیری شاید بشه گفت تمام اسلام و تمام کفر مقابل هم زمان جنگ تحمیلی وایسادن، هم در جنگ اخیر 12 روزه. نتیجه اش چه میشود؟ این جنگ تحمیلی که آمده بود برای اینکه وطنه اجتماعی رو به هم بزنه، انقلاب رو زمینگیر کنه، کاری بکنه که کشور تجزیه، تمام اینها به عکس خودش تبدیل میشه. انسجام اجتماعی در دوران جنگ تحمیلی برای کسانی که پای کار آمدن یا حتی کسانی که به معنای واقعی کلمه پای کار نبودن، اما صحنه رو دیدند که کشور درگیر جنگی است که صدای او از خوزستان میرسه به مشهد، میرسه به تهران. و جنایاتی که صدام کرد، خب رحم نکرد دیگه، تهران رو زد، قم رو زد، شهرهای دیگه رو سر کرد بمباران بکنه، با همه جنایاتی که صدام انجام داد و به هیچ پروتکلی پایبند نبود، از بمب‌های شیمیایی تا بمب‌های سیاه زخم همه رو آورد پای کار برای برگردوندن ورق و کاری بکنه که مردم عقب نشینی بکنن، به عنایت خداوند متعال این جنگ تحمیلی با مدیریت امام رضوان الله علیه تبدیل شد به دفاع مقدس. مثلا از همون اول ادبیاتی که استفاده شده ادبیات عمیق ملی مذهبی بود، دفاع از وطن، از باب حب الوطن من الایمان، دفاع از کیان جامعه اسلامی، دفاع از مردم مسلمان. این ادبیات باعث شد روی کردی بر این جنگ حاکم بشه، ریشه در فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی اسلامی داشته باشه و این فرصت‌های فوق‌العاده‌ای رو درست کرد. شما در دوران جنگ تحمیلی شاهد حرکات ابتکاری فوق‌العاده بدن مردمی، خانه‌هایی که هر کدام در اقصا نقاط کشور سنگر میشه، زنانی که در دوران جنگ می‌درخشند. مثلا کتابی رو من چند وقتی پیش می‌خوندم به نام خیرالنساء، یه بانوی بزرگواری که توی اطراف سبزوار خونش محل تولید نان بود برای جبهه و یک بخش معظمی از جبهه رو این و خانم‌هایی که دور خودش جمع کرده بود و کم لهم النظیر، چقدر ما دوران جنگ تحمیلی از این جنس بانوان داشتیم، از این جنس آقایونی که نمیتونست بره تو میدان اما پشت جبهه بازار رو مدیریت میکرد، عقبه پشتیبانی لوجستیک جبهه رو میچرخوند، چه اونهایی که در میدان بودن، کسانی که از 8 سال جنگ تحمیلی تمام مدت رو در طول جنگ اونجا. این نکتهش مهمه که از مهمترین دستاوردهای جنگ علاوه بر اینکه این تهدید تبدیل به فرصت شد، انسجام اجتماعی حداکثری ایجاد شد، روابط حداکثری برقرار شد، ابتکارهای میدانی خودش رو به رخ کشید. علاوه بر این ابتکارهای میدانی که واقعا معادله ساز بود، رابطه ها رو بسیار عمیق کرد، پایه‌های معنویت فرهنگی که جا باز کرد در این معادله بسیار حائز اهمیت، رابطه عمیقی که مردم در دل این جنگ ها با فضای عمیق معنوی گرفتن. شما در طول جنگ تحمیلی شاهد این هستید که معنویت به اوج میرسه و خود جبهه تبدیل به یک محل پرورش میشه، محل رشد معنویت، عرفایی از دل این جبهه ها بیرون میان که شاید سالها اگر در حوزه علمیه درس میخوندن به این مراتب نمیرسیدن، اگر سالها مثلا شاگردی عرفا و علما رو میکردن به این چجوری یک جنگ از دلش مثلا استاد عبدالحسین بنایی در میاد که در دل جنگ تشرف مهدر زهرای مرزیه داره، ابراهیم هادی در میاد که چقدر از اینها این از دستاورده هاست، این باطن معنویت مدار مردم رو به منصه ظهور میرسونه. فرهنگ خودباوری و ما میتوانیم که کشوری که سالها سگ نگهبان آمریکایی ها بود، با همین تعبیر ما کاپیتولاسیونی رو پذیرفته بودیم که در داخل کشورمون عملا شاه مملکت از سگ آمریکایی پستر بود، داخل این مملکت هنوز هست جاهایی که دم در نگه داشتن دیدو دم در زده بودن ورود ایرانی و سگ ممنوع داخل همین پارک ها داخل کشور خودمون، رسما ایران در اتفاقاتی مجبور بود ایفای نقش بکنه که ربطی بهش نداشت، اما این ایران که سگ نگهبان آمریکایی ها بود توانست خودش رو به اوج برسونه و به خودباوری حداکثری ورق رو برگردونه. در کنار او شما شاهد این هستید که عملا ایران در دوران جنگ تحمیلی نه فقط به تعطیل کردن بعضی حمله ها بلکه علاوه بر او به خونسا کردن بعضی اتفاقات تا مرحله تنبیه متجاوز پیش میره، اتفاقی که ما بعد از فتح خرمشهر باهاش مواجهیم که توضیحی هم داره. علاوه بر او شما شاهد این هستید در دوران جنگ تحمیلی این نقش مردان، نقش زنان، نقش فرماندهان در حوزه اقتصادی هم بازنمایی میشه. کشوری که عملا نفتشاش رو دارن میزنن، تحریمش کردن، روابط بسته شده، برای هر مایحتاج جنگی خودش باید بازارهای مختلف رو دور بزنه، با رویکرد اقتصاد مقاومتی دوران جنگ میتونه خودش رو از این بحران سربلند بیرون بیاره. وقتی اینها رو کنار هم میگذاریم میبینیم این جنگ توانست کشور رو به مرحله ای از رشد برساند که با همه تهدید بودنش فرصت فوق‌العاده و کم نظیر رو در بدنه اجتماعی متبلور بکنه. این بود که امام رضوان الله علیه فرمودن جنگ از الطاف خفیه خدا بود. این تازه بخش کوچکی از عنایات خدا در دوران
بسیار جنگ. خیلی متشکرم جناب مشکی بفرزید، بحث بسیار عمیق و زیبایی است که امیدوارم مورد استفاده همه بیننده خوبمون هم قرار گرفته باشه. ان شاءالله در جلسه بعدی که خدمتتون باشیم تلاش بکنیم بیشتر از شکل مدیریت امام راحل صحبت بکنیم، چون الان یه مقدار تمرکزم روی مردمی بود که واقعا از جان و مالشون گذشتن برای اینکه از وجب به وجب خاک عزیزمون ایران اسلامی دفاع بکنن. ان شاء الله از نقش مدیریت امام هم بیشتر بگیم به لطف خودمون. متشکرم از شما و تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و درود بر تک تک شما که برای وجب به وجب خاک عزیز میهنمون ارزش قائل هستید. درود بر شما، التماس دعا و خداحافظ.